بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه کتاب زکات از لمعه جلد اول صفحه 172 سطر 4 استاد اشتهاردی 24/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. و لا یشترط العداله فی من عدا المؤلفه فی من عدا المؤلفه قلوبهم من اصناف المستحقین، اما المؤلفه فلا لان کفرهم مانع من العداله والقرض منهم يحصل بدونها، اما اعتبار عدالت العامل فموضع وفاق و اما غيره فاشتراط عدالته احد الاقوال في المساله بل ادعى المرتضى فيه الاجماع. تا اینجا بیان مستحقین زکات بود. از امروز مقداری اوصاف مستحقین را، خب اصل مستحقین را خداوند در قرآن مجید فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هشت طایفه. اما دیگه قرآن ندارد که این فقراء و مساکین چی کاره باشن، مسلمون باشن نباشن، مؤمن اثنا عشری باشند نباشند، عادل باشند فاسق باشند، هیچ کدومش رو قرآن نداره. میگه انما صدقات للفقراء، اطلاق کلمه فقراء مسلم و غیر مسلم، مؤمن و غیر مؤمن، عادل و فاسق همه را شامل میشه. لکن به برکت بیانات اهل بیت علیهم السلام چنانچه همه عمومات و اطلاقات و قرآن اینجوریست که به زمینه بیانات اونها مراد پروردگار باید بیان بشه. اینها و همچنین از پیغمبر اسلام و هم از ائمه خدا علیهم السلام قیودی بر این مستحقین ذکر کردن که این قیودش محل خلاف است. اسلام شرط است، این اختلافی نیست، که زکات را به کفار نمیشد داد فی الجمله. ایمان شرط است، اینم بین مذهب شیعه اختلافی نیست. اون اولیش مسلمین اتفاق دارن که باید مسلم باشد کسی را که زکات بهش میدن. دومی شیعه اتفاق دارن که مستحق زکات باید که اهل ولایت باشد، یعنی قائل به خلافت علی ابن ابی طالب و بعد یا 11 فرزندان معصومینش بلا فاصله به همون ترتیبی که ما عقیده داریم و ادله دلالت کرده است. اگر غیر از اینجوری باشد، یا از اول گیر کرده یا وسط راه گیر کرده است، نمیشد. اونایی که از اول گیر کردن یعنی خلافت را از اون مسیر اولیش منحرف کردن، اونها را یا میگن مخالف یا میگن عامه یا میگن جمهور یا میگن سنی، هر سه چهار تا اسم هست، هر کدوم به یک مناسبتی. عامه میگن به جهتی که میگن که در هر زمانی نسب امام در هر زمانی ضرورت دارد. جمهور میگن برای اینکه خلافت تعیینش به دست مردم است، مردم باید خلیفه ده، به این اعتبار میگن جمهور. سنی میگن، اونها ادعا میکنن که سنت پیغمبر ما عمل میکنه، شما این معتقد. ولیکن ما جلد ثانی لمعه از اتمه و اشرفه اون طرف ها بندش سنه 20 آمدم خدمت آیت الله نجفی، ایشون درس شرح العلوم میفهم، ایشون در اونجا نقل میکردن واسه شون 42 سال پیش از اینه. میگونن سنی میگن به جهتی که گرچه میگفت عامه خودشون توجه ندارن، ولیکن معاویه چون سنت قرار داد سب علی ابن ابی طالب را و همچنین بدبینی نسبت به اینها را سنت قرار داد، هر کسی که این سنت رو عمل میکنه بهش میگن سنی، یعنی عمل به سنت معاویه میکنه. اینو ایشون میفهمدن عامه خودشم توجه ندارن، ولیکن یک جهتش این مخالف میگویند برای خاطر اینکه خب مخالفت دارن با امامیه دیگه. این اسامی مختلف که بینها منطبق میشن، مخالف، جمهور، سنی، عامه، اینا همه معناش نیست که از اول مسیر خلافت اینا جدا شدن و یه مسلک دیگری را انتخاب کردن. اتفاق دارن امامیه برای اینکه زکات را بینها نمیشد داد. اینایی که اول، اونایی که بعدن الی ماشاءالله مذاهب مختلفه که مرحوم حاشق عبدالله مامگانی در جلد سوم رجال در اون کتاب مقباس الهدایه در آخرش مذاهب مختلفه را نقل میکنه که خدا میدونه چقدر مذهب در اومده، بعضیاشمون گره شده و از بین رفته، بعضیاشم هنوز هم شاید باشه. اون وقت این مذاهب مختلفه هم که در مسیر را مخالفت با طریقه اهل بیت میکردن، اونها را هم نمیشد زیدی، واقفی، فتحی، ناووسی، نمیدونم چی فلان، اینایی که اسامی مختلف است، اینها هم اول راه گیر نکردن، وسط راه گیر کردن تا امام زین العابدین که رسید و فرزندان امام حسن را میگفتن هر کدوم خروج به سیف بکنن اون امامه و هر کسی که خروج به سیف نکند اون امام نیست. اون وقت زید ابن علی ابن حسین که یکی از فرزندان امام سجاد بود، اون خروج به سیف کرد و شهیدش کردن و حضرت هم طلب رحمت کرد. زید قرارش امامت، ادعای امامت نمی کرد، می گفت باید گرفت به تحویل اهلش داد. و اون کسانی که گرویده به زید بودن خراب بودن، زیدیه به اصطلاح، خیلی خراب کاری می کردن و شیعه ها را اذیت می کردن، به جعفر محمد بد می گفتن، به محمد ابن علی حضرت باقر بد می گفتن، حتی به امام سجاد که پدر زید بود بعد میگفتن، میگفتن منزل نشسته و دعا میکند و از این صحبت ها میگن. اون وقت اون سلسله زیدیه که عقیدهشون این بود که کل من خرج به سیف فهو امامون، نشدن زیدیه که در روایات تعبیر شده به کلاب ممتوره، یعنی سگهایی که بارون بیاد روش نجستر میشه. این سگها اگه بارون نیاد خب یقدر خاطرم تا، اما بارون که میاد های چکه چکه همه رو نجست، تعبیر شده به کلاب ممتوره و نظارین، خیلی لعن و ترد و بساط که یکی از نتیجه های امام حسن مجتبی که اسمش محمد بود، محمد ابن عبدالله اسمش بود، حضرت صادق فهمود که محمد ابن عبدالله یرید ان لا یعبد الله، با اینکه محمد ابن عبدالله است اما یرید ان لا یعبد الله، یعنی اینی که میگه باید خروج کرد و طایفه بن العباس از بین برد، این از کنم که میخواد از خدا در زیر آسمون عبادت نشد. این نتیجه فکری این است که خدا در زیر آسمون عبادت نشد. لذا وقت اینها را چیز میکردن، ترد میکردن ائمه علیهم السلام و میگفتن اینا اطلاع ندارن که وضع بنی عباس از چه قراره یا بنی امیه چه اراده‌ای دارن، چه قصدی دارن، اراده ندارن. بعضی هاشون هم مقصر بودن، بعضی هاشون هم قاصر. علی کل حال این توائف مختلفه ای که بعد پیدا شده، ناووسی و واقفی و فتحی و زیدی و نمیم فران الا ماشاءالله، اینا را هم مخالف نمیگن، سنی هم نمیگن، عامی هم نمیگن، لکن خب همون اسم خاصی دارن. اینا را هم میگن نمیشه زکات بهشون داد. انما الکلام در این که عدالت شرطه یا نه، یعنی کسانی که مستحق زکاتن، مسلم هست، مؤمن یعنی اثنا عشری هست، اما فاسقه، آیا میشه زکات بهش داد یا نه؟ اینجا ایشون شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که این هشت طایفه ای که خداوند ذکر فرموده، یک طایفهش کفرش هم مانعی نداره و اون مؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم خب فرض این است که معناش این است که یعنی کفاری که یستمالون به وسیله دادن زکات استماله میدن، طلب میل میکنن که برای طرف مسلمین میل پیدا کنن، کمک کنن برای جهاد و اینها، خب این حتما عدالت درشون شرط نی. و اما بعضی طایف های دیگر اتفاق دارن که عدالت در شرطه. عاملین، اونایی که عاملن، یعنی جبایت صدقات و جمع آوری زکوات میکنن از طرف امام علیه السلام، میرن تحویل به بیت المال میدن، حقوق میگیرن، حقوقشون از زکاته. اینم ایشون میفهمان علمای ما اتفاق دارن برن که عدالت شرط. این دو طایفه که یکی اتفاق دارن که اسلام هم شرط نیست، یکی اتفاق دارن که عدالت شرطه، این برای کنار میموند بقیه اون طوائف دیگر، ابن سبیل و قارمین و رقاب و فقرا و مساکین و اینا، سبیل الله هم که اسمش روشه، اون در راه خداست، اون دیگه شخص نیست که بگیم عدالت در شرطه. در راه خدا یعنی مسجد درست میکنه، فرش مسجد میخره، حسینیه درست میکنه، خب اینا برای خدا درست میکنه، این دیگه کسی نیست که بگید بگیم عدالت شرطه. و این سه طایفه و اما بقیه این که عمده اون فقرا و مساکین و غارمین اینا هستن، آیا عدالت درشون شرطه یا نه؟ مصنف در اینجا ابتدای عبارت این است که عدالت شرطه، میفهمان که شرط هست عدالت در من ادای مؤلفت قلوبهم غیر از مؤلفت قلوبهم. خب من ادا معروفه که عاملین که اتفاقی هست، فی سبیل الله هم که شخص نیست، بقیه اونایی که اشخاصن آدم میخواد زکات بهشون بدهد، مصنف فهموده است که عدالت درشون شرطه. و این معنا را سید مرتضی علیه الرحمه میفهمان در انتصار فرموده است، و بلکه از عبارت ایشون شهید ثانی میفهمان استفاده اجماع میشد، یعنی در انتصار ادعای اجماع کرده است که عدالت در مستحقین شرطه. و اما در اونهایی که ابن سبیلن، ابن سبیل هم قبلا ذکر شد، غارمین هم ذکر شد که اگر بدهکاری انسان در راه معصیت باشد نمیشه زکات داد، که رفته مثلا یه معصیتی کرده بدهکار شده، این نمیشه از بابت زکات بشه. ابن سبیل هم مسافرت کرده بود به قصد این که برد رقاص بیارد و مطرب بیاره برای پسرش میخواد عروسی کنه، حالا تو راه پولش رو دوز برده، این از بابت زکات نمیشه داد، برای اینکه این ابن سبیل در راه معصیت، نمازش هم تمام روزش هم باید بگیره. این از کنم که این دو طایفه هم معلومه که اگر فی معصیت الله باشد، چه غارمینش چه ابن سبیلش، نمیشود که از بابت زکات بهش داد. و اما بقیه طوائف جماعتی گفتن که تجنب الکبائر کفایت میکند، لازم نیست عادل باشد، همین اندازه اجتناب از گناهان کبیره بکند، ولو گناهان صغیره را انجام میدهد لیکن گناه کبیره نمیکند. و همچنین در بحث عدالت قاضی و عدالت امام جماعت و عدالت مرجع، در این مواردی که علما عدالت را متعرضن، اونجا گفتن منافیات مروت را هم باید ترک بکند. ایشون میفهمان اینم در اینجا شرط نی، یعنی کسی که زکات بهش میدن باید منافیات مروت، حالا منافیات مروت معناشیه اون در محل خودش در کتاب القضا ایشون متعرض شده شهید ثانی، اون چیزهایی که خلاف ولو شرعا روایتی آیهی دلیلی ندارن که این عمل حرامه، ولیکن خلاف زیگ خودش هست، تقریبا قد جامعش اینه، هر کسی یک زیگی دارد، این برخلاف زیگ خودش رفتار بکنه، فرض کنید که حالا یه نفر اهل مهمم یه تسبیح دستش بگرد و تو خیابون عباشو بپیچوند در پشت نگه داره، یه تسبیح هم از پشت دروغکی های همچنان چه کند و یک سیگار هم اینجاش هست و یه تخمه میشکند و های این ور نگاه میکنه، های میچخد و میپیچه، این هم میکنه، این طلبه چه اینجوری میکنه، حالا یه جوان مثلا چیزی باشد. و اما اهل علم را انتظار ندارن برای اینکه اینجوری کند. یا فرض بفرمایید که بعضی ها مثال زدن که ولو با حلیله خودش در وسط مرعا و منظر جمعیت شوخی کند، تقبیل کند، لمس بکند، این رو مثلا مثال زدن بعضی ها برای منافیات مروت. اکل در اماکنی که معد برای اکل نی، اونجایی که مهمون خونه است و مثلا آبگوشتی و فلان اون عیب ندارد، و اما اونجایی که معد برای اکل نیست، این برد اونجا مثلا غذا بخورد، اینا مثال زدن برای اینا. یه همسله ایست که در محل خودش هر کدوم باشد اینجا معتبر نیست. در مسئله مستحقین زکات ترک منافیات مروت که مشتق از مروعت به معنای مردانگی، اونایی که با صفات مردانگی جورنی اینها را ترک بکنند، و این اینجا معتبر نیست. تجنب الکبائر هم گفتن، اون گیله گفته معتبره و صغیره هم ضرری ندارد. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمند که روایت که وارد شده است در این مسئله، علاوه غیر از این چند طایفه که اینوری یا اونوری مستثنان، دارد که شرب خمر نکند، یعنی زکات را به شارب الخمر نباید داد. در بعضی روایت فاعل زنا را هم عهد کرده که کسی که زنا میکند به او نباید که مثلا زکات بهش بدن، مثلا اینطوری، نه حالا این زکات را بدن مصرف زنا، نه زکات بدن که مصرف خوراک خودش بکنه، ولیکن چون این عمل را متحمل این عمل را انجام میدهد نباید بشه. اون وقت حالا برفرض یا شارب الخمر یا اضافه کنید عمل زنا، ایشون میفهمان دیگه تجنب الکبائر به نوع کلی ما نداریم. علما وقت یعنی فهمیدن از این ترک شرب خم، فهمیدن که شرب خم من باب مثاله، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد، از قبیل مشت نمونه خرواره، یعنی از قبیل اینجور کارهایی که جز این گناه کبیره است. و فقط چون شرب خمر زیادتر اون زمانها هم معمول بوده و میخوردن بعضی ها و فلان، اون بن العباس مردم را عادت داده بودن تا حتی شیعه هاشون هم بعضی ها میخوردن. اون وقت اینا فهمودن که مثلا در روایت شارب الخمر لا یزوج، زنم اگه خواست کسی زن بش نداد، نمیدونی چی تشییع جنازهش نکنن، چی نکنن. شارب الخمر خیلی تشدید شده در مطلب. اون وقت اینجا که مثال به شارب الخمر شده است، زده شده است، میفهمان علما فهمیدن من باب مثال. اون وقت گفتن که بقیه گناهانی که از قبیل شرب خمر که گناه کبیره است، اینها را انجام ندن. لکن میفهمان که دلیلی بر اعتبار عدالت که مصنف در اینجا فرموده است که یشترط العداله، خود این مفهوم عدالت ها بر فرض اون روایت هم باشد شارب الخمر، و بر فرض عطف هم بکنیم بقیه گناهان کبیره را، آخریش میشد که گناهان کبیره مرتکب نشد. اما شرطش نیست که عادل باشد، میکنه او ایشون گیر دارن که میشد داد یا نه. و اون وقت مسئله طفل را ایشون متعرض میشن، میفهمن که علما فرمودن به طفل میشود زکات داد، طفل غیر بالغ. اگر بنا خودش از جمله خود مصنف که اولش که فهموده یشترط العداله، بعد گفته و یعطى الطفل. خب اگر بنا باشد یشترط العداله، طفل که عدالت نداره، طفل فرضش غیر بالغه. اگر عدالت اونجوری که از زمان علامه به این طرف ها معنا کردن که ملکتون راسختون تبع اس ملازمتها علی مجانبه الكبائر و اشار علی الصغائر فلان و ترک منافیات المروه، اینا رو که تعریف معرف عدالت قرار دادن، ملکه راسخه در نفس، که این ملکه راسخه انسان را وادار بکند به اینکه از خدا بترسد. اون وقت در اثر اینکه از خدا میترسد، واجبات را به جا میارد، محرمات ترک میکند. خود طرف که اینجا عفا نداره، تو نه واجب برش هست که بترسد از خدا و نه حرام برش هست که بترسد. اون وقت این مطلبی که علما فهمودن که از جمله شون مصنف یعطى الطفل، با اعتبار عدالت با هم دیگه جور در نمیاد. در مسئله طفلم دو جوره، یه دفعه نیست که به ولیش میدهن، خب اون همون بحث دارم، همین بحثی که اگه هر کس عدالت شرط میدوند در اونم، یه دفعه نه به خودش میدن، به خودش هم یه دفعه اعطا میکنن ثمنی را، چیزی را که تملیکش میکنن. این علی محل خلاف است که به بچه آدم میتونه تملیک بکنه، چون بچه قابل تملیک و تملک نی، معاملات بچه باطله، برای اینکه نه تملیک میتونه بکنه نه تملک، نه میدونه ملک خودش را در ملک غیر قرار بده، نه دیگری یه ملک یه چیزی به این داد این قبول کند و مالک بشد. اگر انسان یه چیزی را بخشید به بچه، باید ولیش قبول کند از جانب او، خود بچه مستقیما قبول بکند، مالک نمیشه. اینجا که فرمودن یعطى الطفل، یعنی خود به خودت بخورانن، عیب نداره لباس از زکات بخرن، یه دست لباس بهش بدن، غذا بخرن بگن بخور مثلا از باب زکات، اما خودش را تملیک بکنن، اینم یه بحث دیگه است. علی کل حال از فرمایش، از مجموع این فرمایشات شهید ثانی علیه الرحمه استفاده میشد که این مطلب که بگیم عدالت در مستحقین زکات شرطه، دلیلی نداریم، فقط اون روایت شارب الخمر است که اضافه کنیم برای سایر گناهان کبیره را. الان اونی که علمای فعلی همشون در رساله‌های عملیه نوشتن که متجاهر به فسق احتیاط واجب این است که این وجوهات واجبه، چه زکاتش، چه مظالمش، چه کفاراتش، چه خمسش، اینها را باید به متجاهرین به فسق نداد. اونایی که متجاهر به فسقن، انسان این وجوهات واجبه را به اونها نداد. این همشون احتیاط واجب کردن، همه. و اون وقت عرض کنم که گرچه عدالت میگن شرط نی، لکن تجاهر و تظاهر به فسق نباید داشته باشد. شهید ثانی هم تقریبا میخواد این جوری بفرمایه، گرچه صریحا نمیگوید، ولیکن میگه عدالت که روایت نداریم، تجنب الکبائر هم شرب خمر دارد و بقیه گناهان ندارد، و بر فرض علما از شرب خمر فهمیدند که بقیه هم حکم او را دارد، نتیجه گناهان کبیره نکنه. گناهان کبیره نکردن غیر از این است که عادل باشد، معناش همین میشد که متجاهر به فسق نباشد، یعنی علنی گناهی که شرع او را گناه معرفی کرده است در به مرعا و منظر من الناس انجام ندهد. این حاصل این شرط اولیه. میفهمند که ولا یشترط العداله، اولین وصفی که برای مستحقین، اوصاف مستحقین ذکر کردن، عدالت است در من ادای مؤلفت قلوبهم، اونایی که تألیف می شود دلهاشون، نرم کرده می شود برای میل به مسلمین، اونها کفرشون مانی نداره. من اصناف المستحقین، من ادا که عبارت از اصناف مستحقین هست. اما المؤلفه فلا، یعنی فلا یعتبر العداله، لان کفرهم مانع من العداله، به جهتی کفر این مؤلفه مانع از عدالتشون میشه. والغرض منهم یحصل بدونها، غرض از این مؤلفه هم که استماله قلوب اینها باشد حاصل میشود بدون عدالت، که کمک به مسلمین بکنن یا کمک جهاد بکنن یا مال پیدا کنن، اینا و فاسق هم کافر هم باشن میشه. اما اعتبار عدالت العامل، اما اعتبار عدالت عامل که اونی که میرد جبایت صدقات و جمع آوری زکوات میکند به تحویل امام و بیت المال میدهد، اعتبار عدالتش موضع وفاقن، یعنی اتفاقی علماست. و اما غیره مؤلفه و این یکی را خارج کنیم، فاشتراط عدالتی احد الاقوال فی المسئله، مشروط بودن عدالت غیر عامل در یکی از اقوال است در مسئله، بلکه ادعا المرتضى فیه الاجماع، سید مرتضى دعوای اجماع فرموده است که عدالت معتبره. ولو کان السفر، این حالا راجع به بعضی از مصادیق مستحقین که ابن سبیلش، ولو کان السفر من ابن سبیل معصیتن، اگر سفر از ابن سبیل نافرمانی خدا باشد، برای نافرمانی خدا این سفر کرده است، منع ممنوع می شود از دادن زکات، کما یمنع الفاسق فی غیره، چنانچه ممنوع می شود فاسق در غیر ابن سبیل، اونایی که فاسقن ممنوع می شن. ولا یعتبر العداله فی الطفل، و اما در طفل عدالت معتبر نی، لعدم امکانها فیه، به جهتی که امکان ندارد عدالت در طفل، برای اینکه عدالت اگر ملکه راسخه‌ای که انسان را وادار کند به ترس از خدا، در طفل تصور ندارد این معنا. بل یعطا الطفل ولو کان ابواه فاسقین، بلکه عطا می شود طفل گرچه پدر و مادرش هر دو فاسق باشند، عطا می شود اتفاقا، یعنی اتفاقی علماست، و فرض اتفاقیشا باید بگیم که پول بهش نده تملیکش کند، مثلا مصرف او برساند اون قدر متیقن شود، اما پول بهش بدهد معلوم نیست که بشود. وقیل المعتبر فی المستحق غیر من استثنی باشتراط العداله و بعدمها تجنب الکبائر، گفته شده است اونی که معتبر در مستحق زکات است غیر از کسی که استثنا شد، یعنی غیر از مؤلفه و غیر از عامل و غیر از اینا که الان سفر و اینا، گفتند که معتبر در مستحق غیر از کسانی که استثنا شدند به اشتراط عدالت مثل عامل، یا به عدم اشتراط مثل مؤلفه، چی معتبره؟ تجنب الکبائر، دوری جستن از گناهان کبیره، دون غیرها، دون غیر کبائر از سایر گناهان. مثلا فرض من باب مثال رو به قبله بول کردن میگن گناه صغیره است، یه دفعه اصرارش کبیره میشه، حالا این یه دفعه رو به قبله بول کرد بیم مثلا زکات میشد داد، ولیکن اگر تجنب کبائر ندارد وقت نمیشه داد. وین اوجبت فسکا، گرچه این ذنوب دیگر غیر کبائر موجب فسک بشود، چون بعضیا گفتن که فاسق یعنی خارج عن طاعت الله، اهم از این که به گناه کبیره باشد یا به گناه صغیره، کسی گناه صغیره هم که فاسقون، اما ممنوع از اخذ زکات نمیشه، گرچه موجب بشود این ذنوب دیگر فسک را، لان النص ورد علی من اشاره بالخم، به زندگی که نص وارد شده است بر من اشاره بالخم، و هو من منال کبائر، و شرب خم این ضمیر هو از اون به شربی که از شارب استفاده میشد، و این شرب خم از جمله کبائره، ولم یدل علی من الفاسق مطلقا، و دلالت نکرده است دلیل و نص بر من فاسق به قول مطلق، یعنی هر فسقی باشد ولو کبیره نباشد، و اولحق بهی غیره، ملحق شده است به این شارب الخم غیر شارب الخم، یا ملحق شده است به این شرب خم غیر شرب خم از سایر کبائر، این دومی بهتره چون من بیان میکنم من الکبائر. چرا للمساوات، بزنی گفتن شرب خم با رباخوری هر دو مساوی هستند، اینکه هر دو گناه کبیره است. شهید ثانی میفهمان و فیه نظرون، در اینکه غیر شرب خم را ملحق به شرب خم بکنیم برای مساوات، این نظر است. لمن المساوات، بزنید که مساوی بودنش شرب خم با غیرش ممنوع است. من الممکن یه خصوصیتی در شرب خم آخه سبب زوال عقل میشد، اون وقت حالا غیبت و بهتون و نمی فحش دادن معصیت هست، اما سبب زوال عقل نمیشه. ممکن است که این شرب خم یا خصوصیتی دارد که اعتبار اون خصوصیت تأکید مطلب شعب خم زیاد شده است. لمن المساوات، این اولا، و بطلان القیاس، برفرض مساوی هم باشد، کی گفته است که از هر مساوی به مساوی دیگر می شود تعدی کرد؟ به طریق اولویت را میگن حجت، مثل لا تقل لهما اوفن، ضرب و شتمش میگن به طریق اولا، و اما به مساوی هم میشه تعدی بکنیم یا نه، این میشه قیاس و بطلان القیاس. و صغائر و این اسر علیها الحقت بالکبائر، گناهان صغیره هم اگر اصرار بر او بشود ملحق به کبائره، و الا اگر ملحق نشود لم توجب الفسق، موجب فسق نمیشود. پس اون وقت شما میگوید که گناهان دیگر گرچه موجب فسق بشود، خب اینجور در نمیاد، بزنی گناهان دیگر اگه کبیره باشه که هیچ کبیره است، و اگر صغیره باشد یه دفعش فسق آور نی. اگه امام جماعتی را کسی دید که رو به قبله ادرار کرد بعد توبه کرد، از این کار نمیشه، این نمیشه گفت که دیگه پشت سرش نمیشه نماز خون، بزنی یه گناه صغیره موجب فسقش نمیشه، بلی توبه نکند و دنبال بکنه، چون ترک توبه هم به منزله اصراره. اون یه مطلب دیگری است که حالا بعضیا گفتن اونم فسق آور، و اما اگر توبه کرد و دیگه دنبال نکرد، اون سبب نمیشد که بگیم نمیشد نماز خون، نمیشد تقلید کرد، نمیشد قضاوت شو مثلا قاضی باشه قضاوتش دیگه حجیت نداره، اینا نمیشه گفت بی گناه سگیده. بلی و سقائر و این اسر علیها، اگر اصرار بر او بشود الحقت بالکبائر، و اگر اصرار نشود لم توجب الفسق. و المروت غیر معتبره فی العداله هنا، مروت که ترک منافیات مروت میگن معتبر است در مثلا قاضی و در عالمی که جاهل به او رجوع میکند و اینها میفهمان، در اینجا معتبر نی، اونایی که در زکات عدالت هم معتبر میدونن مستحق زکات دیگه منافیات مروت را معتبر نمیدونن، ترک منافیات مروت را، مروت در اینجا معتبر نیست در عدالت در اینجا. این قید هنا برای اینکه در قاضی و در امام جماعت و در مرجع و اینا گفتن که معتبره. الا ما صرح به المصنف فی شرح ارشاد، بنابراین چه که تصریح به او کرده است مصنف در شرح ارشاد که ارشاد مال علامه است شهید اول شرح، فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العداله، پس اینایی که این گیله گفته است که معتبر تجنب الکبائر، لازمه تجنب الکبائر هم عبارت نقره عدالت می شود، عدالت اینجا، پس لازم می آید از اشتراط تجنب کبائر اشتراط عدالت. و ما ازالکه، حالا بعد این لازم آمد، لا دلیل علی اعتبارها، دلیلی بر اعتبار عدالت نداریم. ول اجماع ممنوع، سید مرتضی که در انتصار فرموده اجماعیه، این ممنوع است. سید مرتضی علیه الرحمه باید مثلا اون کسی که مراجعه به کتب قدما میکند دقت زیادتر بکنه، ایشون کتاب انتصار را به این عنوان نوشته است که متفردات امامیه را اونجا ذکر میکند و اون چیزهایی که دیگران گفتن امامیه اینجوری میگن و حالان که نمیگن اون هم ذکر میکند. اون وقت اون جاهایی که متفردات امامیه را ذکر میکند میگوید مسئلتون و من منفردت به الامامیه کذا، اون جاهایی که دیگران نسبت میدن سنی ها به ما که اینا اینجوری میگن و حالان که این ما تنها نمیگیم اون هم میگن، اونجا میگد و من ما ظن انفراد الامامیه تو کذا. این مسئله را که سید مرتضی در انتصار فرموده میخواد بگوید توی امامیه هست که میگن عدالت معتبره، از جمله متفردات امامیه این است که عدالت معتبر میدونن، یعنی در میان عامه هیچ کدوم نمیگن، اما در میان امامیه اینجوری نیست که هیچ کدوم نمیگن، بعضیاشون میگن. اون وقت این مطلب رو خیال کردن سید، دعوای اجماع کرده که همه میگن عدالت شده، لذا شهید ثانی میفهمان این اجماع ممنوعه، یعنی نمیشود بگیم که سید مرتضی که فرموده است اجماعی است که از دم امامیه عدالت معتبر میدونن، نه همچین از دم هم معتبر نمیدونن، از دم معتبر هر دوش نفی اثباتش اختلافیه اصلش، میفهمان ولی اجماع ممنوع. ولی مصنف لم یرجح اعتبار العداله الا فی هذا الکتاب، مصنف میفهمان معتبر ترجیح نداده است اعتبار عدالت را مگر در این کتاب، چون آخرین کتاب مصنف همین لوم است دیگه، بعد شهیدش کرد. اینجا فرموده است و یشترط العداله، در کتابهای دیگرش نفرموده. ولو اعتبرت، و اگر معتبر باشد اون عدالت، لازم من اطف، خب پس نباید به طف زکات داد، چرا؟ لتعذر ها منه، به جهتی که تعذر دارد عدالت از اون طف، و تعذر شرط غیر کافن فی سقوطی و خروج، بله و فی سقوطه، این و تعذر شرط دفع دخل مقدره، و اون این است که کسی اشکال بکند بگه شمایی که میفهمید در طفل تصور ندارد ادارت، این از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. و اون وقت اون علمایی که فهمودن عدالت معتبره در جاهایی که ممکنه میگن معتبره، اما اونجایی که ممکن نیست اونجا نمیگن. پس در طفل که عدالت ممکن نیست از اون موضوع بحث علما نیست. شهید ثانی میفهمان صرف این مطلب دفع اشکال را نمیکند، صرف این که بگیم در طفلشون عدالت ممکن نیست تحقق پیدا کند پس در اون معتبر نیست. خب ما اگر در مستحقین زکات عدالت معتبر بدونیم باید بگیم بدید به بانک عدالت نداره، پس این دفع اشکال را نمی کنه و این ماده نقض تقریبا. کسانی که عدالت معتبر می دونن باید بگن به طرف نمی شد داد، و حالا که می گن به طرف می شد داد و این ماده نقض می شد برای اون شرط. می فهمان و تعذر شرط یعنی اینی که عدالت در طرف متعذره غیر کافن فی سقوطی، کفایت در سقوط شرط نمی کنه. مثلا اگر شرط صحت صلات طهارت باشد یا طهارت مائیه یا طهارت ترابیه یا وضوع یا تیمم، حالا یه جایی نه آب هست نه تیمم، نمیگن پاشو بی وضوع نماز بخونه بی تیمم، میگن نماز نمیخواد بخونه. نه اینکه شرط ساقطه، شرط ساقط نیست، مشروط ساقط میشه. اگه یه چیزی واقعا فی علم الله شرط برای صحت یک عملی باشد و اون شرط متعذر باشد، مشروط از درجه اعتبار ساقط میشد نه شرط ساقط میشه. پس اینی که شما میگویید که عدالت در طرف چون میسور نیست پس اینجا شرطیت ندارد، میگیم نه، پس باید بگیم که عدالت معتبر نیست نه اینکه شرطیت نداره. و تعذر شرط غیر کافن فی سقوطی و خروجه بالاجماع موضوع تأمله، بگیم خواه این بچه را که میگن بالاجماع استثناء خورده، یعنی عدالت معتبره ولیکن اجماع دارن که در طف عدالت معتبر نی. میفهمه این هم محل تأمله، در طف معلوم نیست که الا اجماعی باشد که عدالت معتبر نیست، یا اجماعی باشد که به طف میشد. خب این یک شرط. و یعید المخالف از زکات لو اعطاها، چون عدالت را ایشون میفهمان معتبره یا تجنب کبائر، مسئله قبول ولایت در رأس این گناهان کبیره قرار گرفته است دیگه، و در معالم نقل میکند از سدید الدین محمود الهمسی که او از علامه نقل کرده است که او از فخر المحققین و از علامه که فهموده است ایو فسکن اعظم من فساد العقیده، کسی که عقیدهش فاسد باشد چه فسقی بالاتر از این. اون وقت بنابراین اونایی که مخالفت در اعتقاد به ولایت دارن خب خاطر جمع فاسقن دیگه. و اون وقت اگر آمد یک کسی عرض کنم که خودش از عامه بود و خودش هم زکات داشت، زکات خودش را داده به هم کیش خودش و هم مذهب خودش، بعد خداوند هدایتش کرد و این مستبصر شد و شیعه شد، آیا این زکاتش کفایت میکند یا نه؟ میفهمان نه، زکات را باید دوباره بدهد. بقیه یه عبادات اعادش لازم نی، مثلا عامه که نماز میخونن، روزه به جا میارن، حج به جا میارن، سایر اعتکاف میکنن، سایر عبادات را که انجام میدن، بعد اگر مستبصر شدن اعاده این اعمال واجب نیست الا بعض سور حج استثناء کردن. و اما در خصوص زکات منصوص است و مفتابه است بر اینکه اعاده زکات واجبه، و ائمه علیهم السلام تعلیل کردن فرمودن این حق الناسه، یعنی این زکات حق الناسه و این زکات را به غیر اهلش داده، اونی که مستحقش بوده نداده. مثل اینکه مثلا ماها که اهل ولایت هم انشاءالله هستیم زکاتمون را به فاسق بدیم، با اینکه مثلا میگیم که فسق مانع، یا زکات را به مرتکبین کبائر بدیم با اینکه میگیم مرتکبین کبائر نمیشه، خب این کفایت نمیکنه. حالا بعد هر چه کنیم این باید دوباره از سر بگیریم دیگه. مثل اینکه آدم به زید بده کار بدد به عم، بگید که از بابت بده کار زید این پول را تقدیم شما میکنه، میگن درست نیست، باید مستحقش زکات اون دین را بگیرد. مستحق زکات اهل ولایت هم در روایت فهموده، و این آدم چون زکات را به غیر اهل ولایت داده حق و ناس هست و باید اعاده کنه، به خلاف سایر اعمال که اونها گفتن اعاده نداره. میفهمان و یعید المخالف از زکات لو اعطاها مثله، مخالف اعاده میکنه در صورتی که مستبصر بشد اگر عطا کرده باشد اون زکات را مثلش، بل غیر المستحق مطلقا. حالا شهید ثانی اشکالی بر عبارت مصنف دارن که مصنف فرموده لو اعطاها مثله، یعنی مخالف به مخالف داده. ایشون میفهمن باید دایره را اوسع قرار بدیم. مخالف به غیر مستحق داده، مثلا داده است به شیعه فاسق، زکات خودش داده به شیعه فاسق، اینا باید اعاده کنه. همین طور که خود شیعه فاسق به شیعه فاسق زکات بدهد باید اعاده بکنه، غیر شیعه هم اگه زکات شده داده به اهل ولایت اعتقادش درسته، ولیکن چیز فسق جوارحی نداره، فسق جوارحی دارد، یعنی دروغ میگه، غیبت میگه، فاسقه. و اگه اینجوری شد، همین طوری که اون فساد العقیده موجب اعاده میشود، فساد عمل جوارحی هم موجب اعاده میشه. پس بهترش این بود که این عبارت رو بفرماید، لو اعطاها غیر المستحق، نه لو اعطاها مثله نباشه، بل غیر المستحق مطلقا، یعنی هم بدنی که مثل خودش باشد یا شیعه باشه. ولا یعید باقی العبادات، مخالف اعاده نمیدهد بقیه عبادات را، التی اوقعها علی وجهها، اون عباداتی که مطابق مذهب خودش درست انجام داده. اگر عامه در حالی که نماز میخونن وضو را معکوس گرفتند و صورتشون را که شستند عوض مست تا بناگوش شستند و عوض مست پا هم تا ساق پا شستند، بعد شیعه شدن، این نمازاش درست. و اما سنی اگر مثل ماها مست کشید مثل سر و پا و فلان، بعد شیعه شد، این نماز رو باید اعاده کنه. چرا؟ به جهتی قصد قربت از این وضو متمشی نمیشه. اگر اونا شرط میدونن در صحت نماز که الله اکبر باید دست به سینه گذاشت، حالا این دست به سینه نگذاشت و نماز خون بعدم شیعه شد، این نماز رو باید اعاده کنه. و اما اگر چنانچه مطابق مذهب خودش انجام داده و شیعه شد، میفهمه اعاده نداره. و نکتهش این است که بر حسب معتقدش انجام بدهد، قصد قربت ازش متمشی میشد، و اما بر حسب معتقد خودش نباشد، قصد قربت متمشی نمیشه. مثل ما پشت به قبله نماز بخونیم، قصد قربت متمشی نمیشه، شرطش باید موجود باشد. این است که میفهمند که علتی، یعنی اون عباداتی که اوقعها علی وجهها، به حسب معتقده، به همون وجهی که دارد به حسب معتقدش. والفرقو ان الزکات دینون وقد دفعه الی غیر مستحق. فرق بین زکات و غیر زکات این است که زکات بدهکاری است و به تحقیق این دین را داده است به غیر مستحقش. ولی عبادات و حق الله تعالی وقد اسکتها عنه، خداوند عبادات حق پروردگاره و به تحقیق اسکات کرده این عبادات را از او رحمتن، در صورتی که خونده باشد. ولا اگه یک سنی بی نمازی شیعه شد، خب این نمازاشو باید قضا کنه، همینطور که شیعه باید قضا کنه سنی هم قضا کنه. و فرق است بین مسلمان سنی و بین کافر. در کفار حدیث دارد ان الاسلام یجب ما قبله، اگه تا 60 سال نصرانی بوده حالا مسلمان شده نباید بهش بگن که برو نماز روزه تا قضا کن، ما قبلش خداوند عالم ثابت کرده و تا اون از حالا به بعد. اما اگه یه نفر غیر امامی آمد و عرض کنم که مستبصر شد، این اگه نماز نخونده باشد نمازش باید قضا کند، به خلافی که نماز بر وفق مذهب خودش خونده نمازش قضا ندارد. کافر چه نماز خونده باشد چه نخونده باشد عباداتش اعاده ندارد، اما مسلم اگر باطل خونده یا نخونده این اعاده داره. میفهمند که ول عبادات حق الله وقد اسکتها عنه رحمتن، چنانچه اسکات کرده خدا اون عبادات را، ان الکافر اذا اسلمه، به مقتضای حدیث نبوی که ان الاسلام یجب ما قبله، یجب یعنی یقتعو. ولو کان المخالف قد ترکها، اگر مخالف باشد که به تحقیق ترک کرده اون عبادات را، او فعلها یا به جا آورده علا غیر الوجه، به اون طریقی که وظیفه مذهبش بوده انجام نداده، قضاها باید قضا کن. والفرق بینه و بین الکافر، فرق بین این مخالف و بین کافر که او مطلقا قضا ندارد و این در صورتی که مطابق مذهبش انجام نداده باشه قضا دارد، فرقش قدومه علی المعصیته بذلک، اقدام کرده این مخالف بر معصیت به سبب ترک صلات یا به سبب به جا آوردن برخلاف مذهب خودش. و اما در کافر اقدام بر معصیت نکرده، چون عقیده نداره که اینا واجبه. والمخالفت لله علی المعصیه بذلک، و بر مخالفت برای خدای متعال، به خلاف مال و فعلها علی الوجه، به خلاف اونجا که مسلم برای هم وجهی که بوده است مخالف انجام داده درسته. کل کافر ازا ترکه ها، این مسلم مخالف نمازخون به منظره کافر بی نماز میمونه، همینطوره که کافر بی نماز نمازش قضا ندارد، ارز کنم که مخالف نمازخون هم مطابق مذهب خودش قضا ندارد. کل کافر ازا ترکه ها. خب شرط دیگرش و یشترط فی المستحق ان لا یکون واجبا نفقه علی المعطی، کسانی که زکات برشون واجبه به فرزندشون، به پدرشون، به زوجهشون زکاتشون رو به اینها نمیتونن بدن. و شهید ثانی میفهمان که ما قبلا گفتیم الان هم اشاره میکنند که به اینها نمیتواند بدهد از بابت نفقه، یعنی اینا چون خرج خور این هستن نفقه شون برای این واجبه، و الا اگر یکی از این واجبون نفقه این جز عاملینه خب میشه به این عاملین داد، یکی از واجبون نفقه های این جز مؤلفت قلوبهمه از بابت تعلیف برای اون چهار طایفه ذکر فرمود، خب میشه باید به اونها داد. یکی از واجب النفقه ها جز ابن سبیل شده، تو راه مونده، خب بر پدر واجبه که خوراک پسرش را بدهد، اما حالا در یه جایی بلوچستان مونده تا کرایش اینجا بیاد اینقدر پول میخواد، این دیگه بر پدر که واجب نی، اون وقت این از بابت زکات بهش بده تا به وطن برسد، میفهمه اینا مانی نداره. به عنوان فقیر و مسکین نمیشود داد، و اما به عنوان قاربین، ابن سبیل، مؤلفه، عاملین مانی نداره. و یشترط فی المستحق الله یکون واجب النفقه، الله یکون واجب النفقه علی المعطی من حیث الفقر، این من حیث ایشون قید میکنه، از حیث فقرش نمیشد داد، اما من جهت القرم که قارمین است بده کاریش نمیتونه بده، والعموله عاملین است، و ابن سبیل تو راه مونده است، پسر راه است، و نحوه اینا اذا تصف به موجبهی، هر یا متصف به موجب یکی از اینها بشود به موجب دفع زکات، فلا یعنی فلا مانع، فیدفع الیه، پس دفع می شود به سوی این واجب النفقه مایوفی دینه، قرضش را ادا کنه، و زائد ان نفقت الحذر، یا در ابن سبیل زیاده بر مخارج، روزی مثلا 20 تومن خرجشه، این حالا 60 تومن دیگه کرایه میخواد، این 80 تومن بهش میده، 20 تومن رو نمیشه زکات حساب کنه، اونجوری خرج روز را نشه، 60 تومن شاید با زکات تا به وطن برسد مانی نداره. میفهمان که وزاید از نفقه حذر، وزابطو ان نواجب ان نفقه این نمایم نه من سهم الفقرا لگوت نفسه، از سهم فقرا برای گوت خودش، اما دیگرون دیگه نه، مستقرن فی وطنه، در حالتی که مستقر در وطنش باشه، و اما در غیر وطنه یا گوت ایالات دیگه شه یا عامل است یا چیز دیگه، اونا دیگه ممنوعیت نداره. شرط سومش این است که هاشمی نباشد، یعنی کسی که زکات انسان بهش میدهد، بله از طایفه هاشمی نه، هاشمی اخص از قرشی است، چون عرض کنم که اجداد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا به قریش برسه دورتره، هاشم نزدیکتره. مثلا میگن که محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن نمیدونم لویی ابن کیه، تا میگن تا 17 پشت پیغمبر ها باید آدم یاد بگیره، تا اونجا به اون طرف ها، تا نظر ابن کنانه، در روایت ها تا نظر ابن کنانه آبا امه را یاد بگیرید. حالا این محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، از هاشم فرزندانی که این طرف ها آمدن، اینا را همه را میگن که هاشمیگین، اهم از این که اولاد علی ابن ابی طالب باشد یا اولاد برادرهای علی ابن ابی طالب مثل اولاد حارث و سایر ابو طالب، مثلا بقیه فرزندانی که بودند، بلکه مرحوم آیت الله بورجردی در حاشیه اولاد ترسکا نوشته فرزندان ابو لهب، مثلا اگر حالا نیستن، صاحب جواهر نوشته فعلا از غیر فاطمه زهرا ما اولاد سراغ نداریم، لکن اگه فرض کنیم سلسله نسب این تا با ابو لهب میرسه، ابو لهب هم جزء هاشمیگینه، این جزء عموی پیغمبر بوده دیگه، اینا اما لا تره تب و فلان، اینا همه هاشمی بودن و قرشی بود. اون وقت اینایی که اولادای عباس هرچی هست عباسیگین، اینا همه میفهمان جزء هستن که چیزن هاشمیگین حساب میشن، بنابراین به هاشمی نمیشه داد، در صورتی که زکات دهنده خودش هاشمی نباشد، و اگر خودش هاشمی باشد هاشمی به هاشمی زکات بدهد میفهمه ما این نده. و در روایات ایشون میفهمان علت معلل شده این حکم، برای اینکه زکات اوساخ الناس است، یعنی چرک تشبیه شده، آدم میره حمام کی سکش کی سم که اون چرک ها که جمع میشه، این زکاتی که میدهن تشبیه به اون چرک شده، و اون وقت خداوند تبارک و تعالی ذریه هاشم را و ذریه پیغمبر را از ادناس مردم منزه قرار داده، و خود این ذریه هم باید خودشون را منزه قرار بدن، از این قبیل چیزها تقبل هم نکنن. اون وقت این چون ادناسه، بله مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب خمس میفهمودن که این سهم امام و سهم ساداتی که در قرآن مجید خداوند مقرر کرده حق و سلطنته، مربوط به چیز نیست که منتی داشته باشد و فلان، اینا زکات تعبیر به اوساخ شده، لیکن مسئله خمس تعبیر به اوساخ نشده. اون چرک مردم نی، او را میگفت چون پیغمبر تأسیس حکومت کرده در میان اعراب طوائف مختلفه عرب ها و ملوک طوائفی بود، هر کس دو تا بیدام شد که خدای ده همون بود، همه را جمع کرده گفته است که یک نفر رئیس باید و اون امام معصومه و غیر از امام معصوم حق نداره کسی را به ریاست انتخاب بکنی. برای حق این مطلب خداوند متعال برای پیغمبر و ذریه‌اش و برای ابقاء این سلطنت میفهمودن خمس قرار داده. اون وقت بنابراین پس خمس را نمیشد مقایسه با چیزی که پادشاه خمس با هاشمی میشد داد، اون وسخ نی. اما در زکات چون تعبیر به اوساخ الناس شده میفهماندن، و اون وقت اوساخ الناس هم ظهور دارد در غیر هاشمی، و اما اگه خود هاشمی به هاشمی زکات بدهد دیگه اینجور اوساخ الناس نی. ولا هاشمیان الا من قبیله، مگر از قبیل خود هاشمی، یعنی از طایفه خود، و هو هاشمیون مثله و این خالفه او فی نسب، گرچه در نسب مخالفت دارد، یکی منتهی به عباس میشد یکی منتهی به علی میشد اینجوری. الان این طوائف به فرمایش صاحب جواهر نیست غیر از فرزندان فاطمه و از علی ابن ابی طالب. میفهمان او تعذر کفایت او من الخون. مورد دیگری که استثناء کرده این است که مردم به مقداری که سادات برای خمسشون کفایت بکند نمیدن و یا ندارن، کاسبی شما من فقط نکرده خمس ندارد، اون وقت از زکات می شود داد از بابت تتمه مخارج اینها. و او تعذر کفایت او من الخمس فیجوز و تناول و قدر الکفایه منها، پس جایز است گرفتن قدر کفایت از اون زکات، از زکات غیر هاشمی، یعنی هینه ازن، یعنی هینه تعذر کفایت من الخمس. لیکن این کلمه را ما از اول شک داشتیم تا هنوزم شک داریم، آقایون مراجعه کنم پیدا می کنم همچون مسئله. اینی که میگن که سادات از زکات میتوانند بگیرند اند تعذر کفایت الخمس، مقصود این است که خمس به مقداری مردم ندارند که کفایت مخارج اینها را بکند، یا دارند و نمیدن کما فی زمان ناهازا. اما اگر دومی باشد صرف این که مردم خمس نمیدن این مشکلی که بتواند از زکات بگیره، اما اگر خمساش نمیدن در این ده مثلا دو تا سید هست چند نفر هم کاسبه، اینا کاسبیشون منفعت نمی کنند تا خمس، وقت زکات میتونن به اینها بدن. اما اگر دارند و نمیدن آیا اینجا هم جایز یا نه، اینا باید ببینیم در رساله ها کسی متعرض شده یا نه. میفهمان و یتخیر بین زکات مثلی و الخمس، این هاشمی مخیر است که زکات از هاشمی بگیرد یا خمس بگیرد مع وجوده ما، در صورتی که هر دو موجود باشد، یعنی هم زکات هم خود. ول افضل الخمس، بهترش نست که همون خمس بگیره، لان زکات ها اوساخون فی الجمله، گرچه اوساخ ناس باشد اینا اما فی الجمله اوساخه. وقیل یا لا تجاوز من زکات غیر قبیله، گفته شده است تجاوز نباید بکند از زکات غیر قبیلش، یعنی بر فرض خمس هم کفایت نمی کند زکات نگیرد مطلقا اینجوری ها. بله، وقیل لا تجاوز، صاحب مهذب الباره میگه اینجوری گفت، وقیل لا تجاوز من زکات غیر قبیله گوت یوم و لیله، به اندازه گوت یه 24 ساعتش عیب نداره، ما زیاده بر 24 ساعت خرج یک ماه یک سال را بگیرد نمیشه. گیله میگه تو الا ما عدم اندفاع ضروره بهی، مگر اینکه مندفع نشود ضرورت به سبب او، یعنی روز به روز مثل اینکه از این ستون تا اون ستون فرج است، یه 24 ساعت بهش بدم بلکه بعد از 24 ساعت یه راه دیگری غیر از زکات پیدا بود. ما ندادن دوباره یه 24 ساعت یا با ها کذا. بله، معدم الا معدم اندفاع ضروره بی کن لا یجد فی الیوم الثانی، مثل این که نیابد در روز دوم ما یدفعها به، چیزی که دفع بکند اون ضرورت را به سبب او، هذا کله فی الواجبه. و اما المندوبه فلا یمنع منها، صدقات مندوبه مانعی ندارد. حالا این حدیث معروفی که حضرت کلثوم و ام کلثوم سلام الله علیها در اون کوچه ای که اسرا می بردند و مردم خرما می دادند و در مقاتل نوشتن خرما ها را از دهن این بچه ها بیرون می آورد و اینا هم با هم گرسنه‌شون بودن می خواستن می انداخت دور، می فهمود ان الصدقه محرمتون علینا، میگن اینا نظم می کردن این مردمان کوفه و فلان، معمول تو جمعیت بوده که اگر اسیر می بینن خرما های نظم شده داشتن و اینا را بدن به اسرا که فرزندان خودشون اینجوری نشن. اون وقت این خرمه های نظری بوده که اونی که میگفت است ان صدقه محرمتون علی بنی هاشم یا علینا، از این جهت بوده. صدقات مستحبه را روایات متعدد دارد که بر بنی هاشم مانعی نداره. اما المندوبه فلا یمنع منها، پس ممنوع نمی شود هاشمی از اون صدقات مندوبه و کذا غیرها من الواجبات علی الاقوال. صلی الله علی محمد.